مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 22
زندگی در بستر سنت های الهی تهران
مسجد امیرالمومنین
ماه مبارک رمضان
31 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما دیگه اگر این جلسه رو به ادامه بحث سنت‌های الهی در حیات و زندگی بشر بپردازیم، جلسه فردا رو که انشاءالله امیدوارم فردا هم جلسه داشته باشیم، از این جهت که یه وقت امشب رو عید فطر اعلام نکنن. احتمال داره امشب رو عید فطر اعلام کنن؟ بله، انشاءالله که خداوند متعال این ماه مبارک رو از ما به کرمش قبول بفرماید. فردا شب رو بیشتر برای خداحافظی با این ماه عزیز و نازنین اختصاص بدیم. امشب رو به عنوان آخرین جلسه این بحث به جمع‌بندی مختصری اقدام بکنیم. گفتیم که خداوند متعال همون جوری که در زندگی فردی ما قواعدی قرار دادن که این قواعد چهارچوب حرکت ما در حیات به حساب میان و دانستن اون قواعد انسان رو در بندگی و زندگی کمک خواهد کرد، حیات اجتماعی یک جامعه رو هم در چهارچوب ویژه‌ای از قواعد قرار میدن. خیلی خوبه ما جامعه شناس باشیم به این معنا که قواعد الهی رو برای اداره یک جامعه، برای حرکت یک جامعه دقیق ازش خبر داشته باشیم. مثلا مثال عرض بکنم، خیلی ها هستن 4 تا بیبندوباری رو وقتی میبینن، 4 تا حمله به دین و معنویت رو که میبینن، اینا 2 تا مثال مختلفه، احساس ناامیدی، احساس فرو افتادن از مراتب معنوی گذشته و یا احساس بدتر شدن اوضاع میکنن، در حالی که اینا از قواعد رشد یک جامعه خبر ندارن. اگر از قواعد رشد یک جامعه دینی مثلا خبر داشتن، اگر از قواعد تحولاتی که در یک جامعه بشری رخ میده خبر داشتن، همین امروز کسانی که این وضع رو دارن میبینن که این همه مشکلات درش هست، هیچ وقت منفی بافانه قضاوت نمیکردن. نه اینکه بخوایم مثبت نگری کنیم ولی اوضاع خراب باشه، نه، اصلا اوضاع خوبه. این کار ابلیسه که بر زبانهای ما گاهی از اوقات جاری میکنه از سر دلسوزی نسبت به دین، که اصلا یأس در ما ایجاد کنه. دین در جامعه ما قوت پیدا کرده که حمله به دین افزایش پیدا کرده. دین در جامعه ما قوت پیدا کرده که رفتار منافقان افزایش پیدا کرده. اینا علامت‌های مثبتیه. دین در جامعه ما قوت پیدا کرده که مخالفت‌های با دین توأم با دریدگی و اصراره. اگه دین قوت پیدا نکرده بود که مخالفت با دین جدی نمی‌شد. دین در جهان قوت پیدا کرده که کاریکاتور پیغمبر اکرم می کشن. اینا همش علامت های پیروزی های ماست. بعضی ها معوج نگاه میکنن به واقعیت های جامعه. ضمن این که بعضی از مشکلاتی که توی جامعه هست اول انقلابم بوده. من اصلا نمیپسندم کسی بگی که ای کاش اون دوران طلایی جنگ برمیگشت یا دوران طلایی انقلاب، مردم چه ایثاری داشتن، چه مهربانی داشتن، بعد نمیدونم بفرمایید مردم چه از خودگذشتگی هایی نشون میدادن. اولا در دل دفاع مقدس دزدی های فراوانی که تو این کشور صورت گرفت ما یادمون نمیره، به خاطر اینکه نظام اقتصادی نظام کوپونی بود. بعضی تو این عرصه نماز تو نماز جمعه های حرف زده میشد، اینکه من نیست الان بگم، همون اواخر بعد از دوران دفاع مقدس یا اواخر دفاع مقدس یا بعد از رحلت حضرت امام، من یادمه میتونم کد به شما بدم برید تو کدوم سخنرانی ها، خیلی ها الکی و بی حساب پول دار شدن. همچی الکی زیادی اون زمان رو طلایی تصور نکنید. ثانیاً چند درصد این جوان های پاک و گل و بلبل رفتن جبهه؟ ما تو مدرسه‌مون که جنوب شهرم بود 10% بیشتر نرفتن. اون 90% دیگه یللی تللی میکرده اینا کجا بودن؟ شما یه دفعه برمیگردی جوانای دوران دفاع مقدس و همه رو شهید همت میبینی، بعد میگی الان خوب شن این آدمهای خوب. بعدش هم الان انقدر شهید همتهای فراوان ما تو جامعهمون و تو جان جوانهامون داریم، گلوله نیست اینا شهید بشن تا معلوم بشه چه آتیش پارهایی هم. اینا مال اینه که ما قدرت ارزیابی نداریم، مثلا جامعه شناس نیستیم. جامعه شناس نه به معنای غربی کلمه که گاهی از اوقات اصلا به اشتباه میندازن برای بچه های دانشجوی ما رو، میگه رفتیم آمار گرفتیم. مگه دینداری به آماره؟ مگه مثل اقتصاد میمونه معنویت؟ شما توی اقتصاد آمار میگیری، چند درصد زیر خط فقرن، چند درصد بالای خط فقر. مثلا 50% اگه زیر خط فقر بودن این جامعه این چنین است، 20% اگه بودن جامعه خوبتر است، 70% زیر خط فقر بودن جامعه وضعش خراب است. مگه معنویت اینجوریه؟ آها، باید بدونید که از چه جهت نگاه کنیم. در یه جامعه 30% معنوی باشن باید مژده ظهور آقای امام زمان علیه السلام رو داد. در جامعه فقط احترام به اهل بیت بگذارن، عمل به اسلام نکنن، تمام شمارش معکوس برای نابودی کفر و پلیدی آغاز شده، چون دیگه این غیر قابل برگشته. فقط کافی جامعه بشری به مقدسات دینی که در اولیاء خدا تجسم پیدا کرده است، نه به قرآن کریم، نه به خانه کعبه، نه به نماز و سجاده و عبادت، در اولیاء خدا این قداست و معنویت تجسم پیدا کرده و مردم احترام قائلن. عموم مردم کافیه یه همچی وضعیتی داشته باشن. این دیگه افتاده توی سراشیبی ظهور، یعنی رو ریل افتاده، تضمین شده است، تموم شد. هیچ وقت در طول تاریخ اینجوری نبوده که بعدش سقوطی پیش بیاد. این ما چون نمیشناسیم قواعد حاکم بر جامعه رو. ابلیس همیشه وعده های بد میده، همیشه تحلیل های بد میکنه، همیشه انسان رو نگران میکنه به آینده. یه وقتی از نگرانی نسبت به آینده جا داره، رسول خدا گریه میکردن علی جانم بعد از من به تو ظلم خواهند کرد. بله اون جا داره، چون طبق معادله ها آدم داره میبینه. ایمان در قلب آدم ها جا پیدا نکرده. برای چی؟ علامتش چیه؟ 1000 مرتبه فرموده است به علی احترام بگذارید. علی رو جلوی مردم در آغوش کشیده پیغمبر اکرم، بعد علی ابن ابی طالب میاد سر صف نماز بشین اینا شونه هاشونو به هم میچسبونن جا ندن. چرا؟ چشم پیغمبر. رسول خدا میفرمان جلو چشم من دارید یه جا نمیدید به علی بنشینه. این جنگ و دعوای مداوم بود. خب معلومه بعدن این جامعه چی میشه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت تحقق پیدا نکرده، لذا اصلا آینده نداره اون جامعه. ولی الان مودت تحقق پیدا کرده، کاملا آینده مال ماست. شما هم دست خودت نیست. الان مؤمن نشی فردا مسلمان خواهی شد، تسلیم خواهی شد، همه تسلیم میشن. الان شما نگاه کنید ضد انقلابهای فوق حرفه‌ای الان میخوان با شما بحث بکنن، 2000 دین نداره، میگه کجا امام زمان فرموده من نایب دارم؟ آخه تو رو به امام زمان چه؟ میگه کجای قرآن نوشته؟ آخه تو کجای قرآن عمل کردی که از قرآن سوال میکنی؟ ضد انقلابای درجه یک ها، یعنی کم مونده رئیس جمهور آمریکا هم بگه که بر اساس متون دینی اسلام ولایت فقیه وجود نداره، کما اینکه گفتن همینو. آقا تو رو سننه به اسلام و به متون اسلامی، ببین متون اسلامی چه عزتی پیدا کرده. یه نفر تحلیل میکرد میگفتش که اخبار ایران قشنگ نشون نمیده، این رئیس جمهور آمریکا وقتی خیلی جاها تو سخنرانیهاش مخصوصا تو ممالک اسلامی که میره صحبت میکنه، آخر سخنرانی اسم خودش رو میگه، اسمش رو میگه، مثلا اون مخاطبین هم که جمع شدن اونجا برای کف زدن دیگه، بالاخره 1000 نفر میتونن جور کنن که بیان کف بزنن برای رئیس جمهور آمریکا. باراک حسین اوباما، حسین، ای میگه حسین. شما فکر میکنید الکی تصادفاً صهیونیستا اونجا نشستن، این چه اسمش شد حسین، از آب مسلمانی در اومد، ای وای، اینجوریه؟ چاره ای ندارن. اگر کسی از قواعد رشد یک جامعه خبردار باشه، مثلا من یکی دو تا از قواعدشو بگم. خداوند متعال میفرماید من به خاطر یه دونه نماز خون بلا رو از سر هزاران بی نماز بر میدارم، من به خاطر یه نفر زکات بده فقر رو از سر هزاران نفر بر میدارم. حالا اگر تو جمهوری اسلامی ما تونسته باشیم 1000 تا بچه شیعه خوب تربیت کنیم، تموم شد، برای 100 میلیون ما آماده ایم. شما حساب اینو بکن. من یه زمانی تو جمهوری اسلامی میخوام اینو بگم که از ذهنتون انشاءالله بعضی از حرفها بره بیرون که بچه مذهبی ها میزنن. آقا اوضاع خرابتر از جنگ شده، نگو اینو، گناه داره میگی، جهالت اینو داره میگی. ما اصلا جمهوری اسلامی درست نکردیم که همه رو یه دفعه بذاریم تو خم رنگ رزی و در بیاریم رنگشون کنیم. که از کی گفته جمهوری اسلامی بناست 70 میلیون نماز خون درست بکنه؟ این 70 میلیون تا عالم درست نشن درست نمیشن. اون زمانی که ماهواره نبود ما اینو میگفتیم، الان که ماهواره هم هست اینو میگیم، به هزار دلیل پیچیده. پس جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ جمهوری اسلامی این کارو کرده که من و تو، فقط من و تو، اگه خواستیم از اسلام حرف بزنیم و گازو بگیریم تا آخر بریم شیعه خلص بشیم، ساواک نگیره ما رو بندازه تو زندان. فلسفه جمهوری اسلامی آدم سازیه، رنگ رزی که نیستش که آقا بیاد همه اینجا من اینجوری پیسوله بگیرم با ربات نمیدونم رنگ کننده نمیدونم ماشینایی که تو ریل چرخ صنعت هست. جمهوری اسلامی نیومده که همه رو محجبه کنه. جمهوری اسلامی اومده اگه کسی خواست محجبه بشه بتونه. و من دونه دونه آمار دارم، دانشجوی غیر محجبه‌ای که میاد دانشگاه محجبه میشه. چند تا ساقا مگه؟ اصلا کل عالم برای همین هست، خلقت زمین و آسمان برای همین یه دونه هست. مگه اقتصاد میخوای آمار بگیری اکثریت اقلیت؟ مگه رأی سیاسی میخوای جمع کنی؟ این عالم رو متحول میکنه. آینده رو اینا تعیین خواهند کرد. آینده رو کسانی تعیین میکنن که همین الان خوبن با همه کاستی ها و خرابی ها. قواعد تو باید بلد باشی، شاد باشه جیگرت، توپت پر باشه، از شدت انرژی بخوای منفجر بشی و عالم رو خبر بکنی. آقا ببین یه آدمای رباخور چقدرن؟ خوبه، خب چیکار کنم؟ چقدر باشن؟ اینا عددی نیستن، ارزشی ندارن. آها ببین بی اجاب، آها بی اجاب انقدر تو دنیاش ریخته، قصه چی میخوری؟ اینا اثری ندارن. میخواید من برای شما آیه قرآن بخونم از قواعد اجتماعی؟ نمیدونم حالا بحثو هم میخوام جمع‌بندی بکنم، این حرفم گفتم بزنم یه بار. در سوره‌ای که نام شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر این سوره هست، خدا قاعده معرفی میکنه، میفرماید که والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کسانی که کافر شدن و مانع راه خدا شدن. نه حالا یک کافر عوامه، حالا اون چی کارش داریم؟ نه یک کافر عوامیه گوشه ای دارن با دین خدا می جنگن. والذین کفر و صدوا عن سبیل الله، خب خدا با اینا چیکار میکنه؟ ازل اعمالهم، من اثر اعمالشون رو نابود میکنم. یعنی تو نگران نباش، 10 میلیارد تو جهان کافر دارن علیه دین کار میکنن، میگه اینا هیچ اثر ندارن، تو خیالت راحت بشه. بابا خدا همچین بی اثرم که نیستن که دارن این... ببین من دارم بهت میگم اینا اثر ندارن. اون چیزی که از آثار اینا تو داری میبینی خلأ وجودی خودتوه. به بهانه اونا داره تجلی میکنه. ماهواره امروز ثابت شده تو جهان اثر نداره، اصلا فسادش اثر نداره. حالا یکی ریک تو کفش خودشه، خودش خالش خرابه، قش میکنه، نمیدونه نزده میرقصه، چند میلیارد انسان اضافه شده از زمان غیبت تا الان، رقم 313 نفر افزایش پیدا نکرده. معلوم میشه درصدی متناسب با رشد جمعیت محاسبه نمیکنن. تازه 313 نفر هم مال چند صد سال قبلشه، میفرماد به عدد اصحاب بدر. 313 نفر از اونجا درست شد دیگه، به عدد اصحاب بدر. خب آقا جمعیت زیاد شده، این رقمو بکنین 3300 نفر. نه آقا من به جمعیت شما مثل که از قواعد عالم بشریت خبر ندارین. یه دونه نور تو قلب شما باشه تو خیابونا راه بری، همه رو داغون کردی رفتین. آقا این بی اجابا دارن تو خیابونا فساد میکنن، اونو ولش کن. مهمتر از اون نور تو قلب تو چقدره؟ داری تو خیابون راه میره همه رو بیچاره میکنی. یه دفعه بی اجابا هم میگه من میمیرم برای عزیز زهرا، میمیرم برای امام حسین. تو بزنی که محکمتر میزنی، که اونا که چی؟ اونا آخرشو رفتن غربیا دیگه. مال اینه که سنت های الهی رو در جامعه مثلا میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله ولن یذل اعمالهم، کسانی که کشته میشوند در راه خدا، خدا اثر عملشون رو تباه نمیکنه، اونا زندن. الحمدلله ما 4 تا شهید دادیم، نه الحمدلله عکساشون اینجا هست، اینا دارن کار میکنن. منم اگه وقتی یه کارو مفید بکنم مال اوناست، تو هم یه کار مفیدی کردی مال اوناست، چون قاعده خداست اثر اعمال اونا رو تباه نمیکنه. ما جواب دادن اینا شعار نیست، این واقعیت، با این واقعیت زندگی کن، با این واقعیت زندگی کن. الان شما در جهان دارید میبینید که خرابی هست. خب میدونید یعنی چی؟ از خرابی یعنی چی؟ بنده خدا اینا معطلن، عروسکای خیمه شبازی خدا. تو خوب تر بشی خدا اینا رو کله ملق میکنه، به دست خودشون خرابشون میکنه. واقعا ببینم 30 سال پیش ما تو این منطقه چقدر موقعیت داشتیم. اون نور معنویتی که امام روش حساب میکرد، امام وقتی که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یعنی همین الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم، کافر که اثر نداره تو عالم. پس خدا چرا نمیزنه تموم بکنه؟ خدا منتظر شما هست، شما شازده، شما چیکار کردی با این ماه رمضان؟ شب 23 آمار میگیرن که اعلام بکنن امسال آقا امام زمان علیه السلام میاد یا نه. دوباره نگاه میکنم میگه نه بابا اینا دارن بازی میکنن، قرآن بازی میکنن، رو سرشون گرفتن قرآنو، الهی علف بازی میکنن. جدی گفته بودن که تموم شده بود که. همه منتظر شما. آقا خبری تو عالم هست؟ نه، چون ما اینجاییم. اگه ما حرکت کردیم یه خبری میشه تو عالم. بقیه اخبارم کشکیه، زیادم نمیخواد وقت رو بذاری برای تحلیل اوضاع عالم. همه باید داخل مشغول باشن دیگه، سر کارن همه. از قواعد عالم حیات خبر داشته باشی، مثل آقای بهجت سرتو میندازی پایین، خودتو درست میکنی، بر جامعه هم تا اونجایی که تونستی اثر میگذاری، اونجایی هم که نشد بیخیال، با نشاط کامل. روز دومی که به غزه حمله کرده بودن، آقای بهجت فرمودن هر کسی هر کمکی میتونه به غزه بکنه، درسته؟ روز دهم هم حالا نمیدونم چقدر گوش کردن حرف ایشونو، چقدر گوش نکردن، چی میشد انجام داد چی نمیشد انجام داد، کی میتونه انجام بده. آدم باید وظیفه‌شو انجام بده دیگه، امر به نهی از منکر اجتماعیشو بکنه و بعد تو پر. روز دهم فرمودن اسرائیل با این ضربه‌ای که خورد دیگه سر بلند نخواهد کرد. یه روند رو به جلوه. ببینید آیه قرآن براتون بخونم، نه از قواعد عالم هستیه. ببین چه انرژی. من امروز از شما هیچی سوال نکردم، همش همینجوری ساکت دارید نگاه میکنید. آقا این حرفا به انسان مؤمن انقلابی انرژی میده یا نمیده؟ شما خودتون الان به یه همچی انرژی نیاز داشتید یا نداشتید؟ خیلی محکمتر از تصور من گفتی. من میگم بازم بله، بله. من بعضی از مؤمنین رو میبینم، میگم خیلی ضرورت داره این براشون گفته بشه، قوت قلب باید بهش داد. نمیدونم چه جوری آخه، من تو عالم خودم هم، تو عالم نمیدونم، فکر میکنم همه اینو، همه این چیزا رو میدونن. خیلی عجیبه برای من. در آیه قرآن میفرماد که این از اون آیه های نمیدونم رندانه، تعبیر درستی اگر معنای درستی براش بگیری، یه آیه فوق‌العاده ویژه‌ایه. حالا همین ویژه‌ایه، میفرماد جا الحق و زهق الباطل. حق آمد، باطل جالب اینه، نمیفرماد جا الحق و زهب الباطل، میفرماد زهق الباطل. زهق نه یعنی رفت، چون رفتن طول میکشه، رفت این میشه رفت. بنده که الان برم میشه زهبه، ولی زهقه یعنی در جا نابود شد، پوکید. مقابل جا باید زهبه می آورد، اما زهقه آورد. جا الحق و زهق الباطل. حق آمد. چرا فرمود حق آمد؟ آخه من چیکارش کنم؟ این اهل حق اندک اندک جمع مستان میرسند. این جاعه داره دیگه، نمیتونیم بگیم یه دفعه از آسمون پرید افتاد وسط. اینجوری که اینا اهل حق تنبلن، حالا آروم آروم دارن انشالله دارن میان، درست میشه. جا الحق و زهق الباطل. اینا همچی که اومدن باطل نابود شد. آقا جنگی هم شد؟ نه جنگ چیه؟ اصلا اینا اومدن و نابود شدن، جنگ چیه؟ تو بیا، اصلا تو این آیه قرآن داره میفرماد جنگی هم در کار نیست. آقا چه جنگیه که 8 ماه امام زمان جهانو بگیره برای یه حکومت جاودانه که هیچ کودتایی هم توش نشه؟ چه جنگیه؟ کمترین شهید. اون جنگ ها هم مال اینه که حق نیامده بود. حق نیامده بود به معنای این که حالا ما در اندازه های اجتماعی داریم صحبت میکنیم، ما حق در جامعه تجلی پیدا بکنه باطل چی هست اصلا؟ جا الحق و بعد درگیر شد با باطل، بعد باطل را نابود کرد. نه اینا رو نگفته قرآن. چرا حرف میذاری تو دهن قرآن؟ جا الحق و جنگ شد، بگو نه نخه. جا الحق و زهق الباطل. بعد تازه ادامه میفرماد ان الباطل کان زهوقا. اصلا باطل که مردنی بود، زحمتی نکشید برای اینکه باطل رو نابود کنه. آقا سنت های الهی رو خبر داشته باشیم، نتیجه بحث امروز خیلی پر روحیه خواهیم بود، درسته؟ سنت های الهی رو خبر داشته باشیم، ارزش جامعه امروزمون رو بیش از گذشته هم خواهیم دید، نسبت به آینده امید فراوان خواهیم داشت و برای دشمن ارزشی و هیمنه ای قائل نخواهیم بود. خدایا این دشمن مردنی رو که لحظات آخر مرگشه به دستان ما، به ایمان ما نابود بگردان. آمین. خب بفرمایید. رفتم جماران آیه خادم امام چی اسمشه؟ حاج عیسی. تا من رو دید گفت بذار من یه خاطره برات بگم. امام داشت اینجا قدم میزد، حاج سید احمد آقا داشت ابرقدرت ها رو اسم می برد، کشورهای ابرقدرت. کشورهای ابرقدرت کشورهایی هستند که حق وتو دارن. فقط یه دونه چین بمب اتم نداشت حق وتو داشت، بقیه شون چون بمب اتم داشتن و اینجور بازی ها. فرانسه و انگلستان و مثلا اینا رو برشمرد. حالا دو نفری دارن از راه میرن، جمعیتی هم نیست. هم امام از بر این چیزا رو، هم حاج احمد آقا نیاز به توجیه نداره. میفرماد امام وایساد، پیاده رویشو معمولا امام قطع نمیکرد. وایساد برگشت گفت چرا اسم ما نبردی؟ احمد آقا گفت خب بله ما هم. فرمود نه اسم ببر. خب بله ما هم. فرمود اسم ببر، بگو ایران ابرقدرته. آقا تا حاج سید احمد آقا نگفت ایران ابرقدرته، امام دیگه اجازه نداد بقیه حرفاشو بزنه، راه نرفت. خب حالا شد. از بی ربط بود، ربطی نداشت. آقا من دارم یه چیز دیگه میگم، میخوام بگم کشور ابرقدرت. نه تو وقتی اسم ابرقدرت رو بردی بعد اسم منم ببری. این امام ماست. این عرفان امام ماست. این عرفان انقلابیه. مردشون معنویت آدمایی رو ببرن که از این معنویت فاصله دارن. مردشون معنویت آدمایی رو ببرن که از این معنویت فاصله دارن. نماز خوندناشون به کمرشون بزنه، اونایی که نماز اونها رو به اینجا نمیرساند. رب طال القرآن والقرآن یلعنه. چه بسا تلاوت کننده قرآنی که قرآن لعنتش میکنه. معنویت یعنی این، دل شیر پیدا میکنی، عزتمند، قدرتمند. پس آقا ما چرا عقبیم؟ گفتم 30 سال معجزه وار اومدیم جلو به خاطر دلهای نورانی اینجوری، همینجوری که بهت گفتم ها. دلهای نورانی حضرت امامو، هر کی امامو گرفته مثل شما، ما با این دلای نورانی تا حالا پیش بردیم. حالا چرا هنوز آقامون نیومده؟ چون دلامون کم داره، هنوز نور میخواد. برید انشاءالله نور خودتون رو افزایش بدید. یا ابوالفضل العباس، تا تو بودی عزت خیمگاه حسین برقرار بود، تا تو بودی عزت حسین گرامی داشته می شد. همچی که ابوالفضل تو دیگه از کنار نهر علقمه بر نخواستی و به خیمه بر نگشتی، حسین فرمود زینبم آماده ی اسارت بشید، ای الگوها رو از دست بچه ها در بیار. عباس هی اجازه می گرفت بره میدان، آقا می فرمود انت صاحب لوائی، تو صاحب پرچم منی، میخوای منو زمین بزنی؟ علمدار منی، تو امید منی، تو مایه عزت منی، کجا میخوای بری؟ عباس هنوز فرصت هست تو بایست. عباس ایستاد، رفتن قاسم رو دید، رفتن علی اکبر رو دید، ولی خدا به عباس رحم کرد، پرپر شدن علی اصغر رو دیگه مشاهده نکنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.